ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. گروهی از نیروهای ارتش آزاد سوریه به کوبانی رسیدند. عربستان سعودی به زنان اجازه داد برای تماشای یک مسابقه فوتبال در استادیوم حضور یابند. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم رأی اعتماد ندادند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. گروهی از نیروهای ارتش آزاد سوریه برای کمک به مدافعان کوبانی وارد این شهر شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مسئولان شهر کوبانی خبر داد که حدود 50 تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه با تسلیحات خود به کوبانی رسیدند. این نیروها با توافق دولت ترکیه روز چهارشنبه امروز از خاک ترکیه وارد سوریه شدند. در همین حال حدود 150 پیشمایه کرد عراقی که با تسلیحات خود از جمله با سلاح‌های سنگین روز چهارشنبه وارد ترکیه شدند، در انتظار عزیمت به کوبانی برای مقابله با نیروهای داعش هستند. عربستان سعودی به زنان اجازه داد تماشاگر یک مسابقه فوتبال باشند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدراسیون فوتبال عربستان سعودی اعلام کرد زنان اجازه دارند برای تماشای بازی تیم‌های الهلال و سیدنی استرالیا در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض حضور یابند. تیم استرالیایی خواستاران شده بود که تماشاگران زن استرالیایی بتوانند در ورزشگاه حضور یابند. این مسابقه قرار است روز شنبه برگزار شود. در دیدار رفته دو تیم در استرالیا، تیم سیدنی با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم و تحقیقات و فناوری رأی اعتماد ندادند. او سومین وزیر پیشنهادی دولت 11 برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در ادامه مجله خبری جزئیات بیشتری در مورد این خبر رو خواهید شنید. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس که در ایران زندانی است، برنده جایزه سال 2014 انجمن پیشبرد علوم آمریکا شد. این انجمن مهم علمی در بیانیه خود اعلام کرد امید کوکبی که به دلیل امتناع از همکاری با برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی زندانی شده است، به دلیل موضع شجاعانه و عدم استفاده از دانشش برای مقاصد تخریبی و فدا کردن آزادیش به جای زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی، به دریافت جایزه آزادی و مسئولیت پذیری علمی نائل شده است. انجمن پیشبرد علوم آمریکا تأسیس سال 1848 به عنوان مهمترین انجمن علمی جهان برای کمک به پیشبرد علم در جهان از طریق حمایت از دانشمندان شناخته می شود. این انجمن ناشر مجله معروف ساینس است و بیش از 120 هزار عضو دارد. امید کوکبی هنگامی که در بهمن 1389 برای دیدار خانواده‌اش به ایران رفته بود، بازداشت و زندانی شد و پس از گذراندن 15 ماه زندان بدون محاکمه به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع به 10 سال زندان محکوم شد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت علوم موفق نشد اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را جلب کند و نتیجه رأی مخالف اکثریت نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس این شد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارتخانه‌ای با جمعیت دانشجویی بیش از 4 میلیون نفر، همچنان بی وزیر بماند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت علوم نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و به این ترتیب وزارت علوم همچنان بی وزیر ماند. مخالفان محمود نیلی احمدآبادی دو برابر موافقانش بودند. 160 رأی مخالف در مقابل 79 رأی موافق و 7 رأی ممتنع. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، دلایل عدم موفقیت محمود نیلی احمدآبادی را در کسب اعتماد نمایندگان مجلس اینطور ارزیابی می‌کند.
یکی از رویه‌هایی که در مجلس نهم مرسوم شده اینه که برای رأی اعتماد به وزرای علوم بررسی می‌کنن که وزیر پیشنهادی آیا در حوادث سال 88 از معترضان انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده یا نه. نامه‌ای که آقای نیلی امضا کرده بودند در سال 88 به همراه 87 استاد دانشگاه دیگه طبیعتاً تأثیر داشت در رأی مجلس، چون نامه با توجه به حال و هوای اون روزهای سال 88 و حملاتی که به کوی دانشگاه و خود دانشگاه تهران انجام شده بود خطاب مستقیمش به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود و به لحاظ ادبیات هم تا حدودی ادبیات تندی داشت. همزمانی اعلام بورسیه‌های غیرقانونی و همینطور صحبت‌های خود آقای روحانی در هفته‌های گذشته داشتند و به کنایه موضوع استیضاح آقای فرجی دانا رو با بورسیه‌های غیرقانونی مرتبط تونستن، طبیعتاً در رأی نمایندگان هم تأثیر داشت. برخی چهره‌های شاخص مجلس از جمله آقای زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تربیت مجلس که قبلاً هم وزیر علوم بودن، بر اساس گفته‌های رسانه‌های دولت افرادی هستند که از این بورسیه‌ها بهره بردند و همینطور مطرح شده بود نام حدود 10 نماینده مجلس که به همراه فرزندانشون از این بورسیه‌ها استفاده کردند. طبیعتاً این فضا تأثیر زیادی داشته در رأی عدم اعتماد به آقای نیلی.
جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آغاز شد که به دفاع از وزیر پیشنهادیش پرداخت. رئیس جمهوری ایران در ابتدای صحبتش گفت دولتش فراجناحی عمل می‌کند و از نمایندگان هم می‌خواهد که رأیشان فراجناحی باشد. حسن روحانی محمود نیلی احمدآبادی را فردی شایسته، با تجربه و با سوابق علمی درخشان معرفی کرد که می‌تواند به خوبی بار مسئولیت وزارت علوم را بر دوش گیرد. او با بیان اینکه دولت به رأی نمایندگان احترام می‌گذارد تأکید کرد هدف دولت این نیست که دانشگاه‌ها باشگاه سیاسی باشد، بلکه او می‌خواهد دانشگاه‌ها در فضای آرام و با پایبندی به اصول نظام مرکز علم باشند. پس از حسن روحانی نوبت به نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی علوم رسید. الیاس نادران، محمود نبویان، عزیز اکبریان و عبدالکریم جمیری نمایندگان مخالفی بودند که با بیان اینکه وزارت علوم نباید به دنبال اهداف و گروه خاصی باشد، بر حفظ ارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها تأکید کردند و گفتند محمود نیلی احمدآبادی سوابق اجرایی لازم را برای تصدی پست وزارت علوم ندارد. مهداد لاهوتی، محمد قاسم عثمانی، غلام علی جعفرزاده و ابراهیم نکو هم به نمایندگی از موافقان صحبت‌هایشان را اینطور آغاز کردند که آقای نیلی احمدآبادی حاشیه سیاسی ندارد و سوابق علمیش نشان می‌دهد که از جنس دانشگاه است. اما احسان مهرابی، عدم وجود هماهنگی لازم میان تیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با حامیان دولت در مجلس را دلیل دیگری بر نتیجه رأی‌گیری امروز می‌داند.
از ابتدای معرفی وزرای دولت آقای روحانی در سال گذشته و همینطور موضوع استیضاح آقای فرجی دانا، بعضی از چهره‌های شاخص حامی دولت در مجلس نظیر آقای مطهری عملاً به تیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری انتقاد داشتند و این نشون میده که به هر حال بین حامیان دولت در مجلس و همینطور تیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری هماهنگی لازم وجود نداره. تجربه‌های مجالس گذشته نشون میده که هماهنگی فراکسیون اقلیت مجلس با تیم معاونت پارلمانی و تعبیری که به یارگیری در مجلس مرسوم هست خیلی میتونه مؤثر باشه در جلسات رأی اعتماد و استیضاح.
محمود نیلی احمدآبادی سومین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم بود. جعفر میلی منفرد نخستین وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری ایران بود که در همان روزهای آغاز به کار دولت 11 نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. پس از آن رضا فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی شد که با گرفتن رأی اعتماد بر کرسی این وزارتخانه نشست، اما پس از حدود 10 در مرداد ماه سال جاری استیضاح و برکنار شد. از آن زمان محمد علی نجفی سرپرستی وزارت علوم را بر عهده دارد و با نتیجه رأی‌گیری امروز در مجلس شورای اسلامی مبنی بر رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، حسن روحانی حداکثر 3 دیگر فرصت دارد فرد دیگری را برای تصدی این پست معرفی کند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21 9 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
کاهش کیفیت صنعت خودروسازی تأثیر مستقیمی بر جان مردم دارد. یکی از مهمترین دلایل بالا بودن میزان تصادفات و حوادث جاده‌ای در ایران به طور مستقیم پایین بودن کیفیت خودروها مربوط می شود. این در حالی است که خبرها از افزایش مونتاژ خودروهای چینی در ایران حکایت می کند. شاهین بشیری گزارش می دهد.
تحریم‌های غرب علیه ایران به دلیل تداوم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی علاوه بر تأثیر در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی موجب کاهش تولید صنعت خودروسازی ایران نیز شده است و در این میان کشورهایی هستند که از این فرصت استفاده می‌کنند تا محصولات خود را در بازار ایران به فروش برسانند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز چهارشنبه مطلبی منتشر کرد تحت عنوان وقتی چینی‌ها نان تحریم ایران را می‌خورند. در این مطلب تاکید شده است که همزمان با تشدید تحریم صنعت خودرو، مونتاژ خودروهای چینی در ایران در حد قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، چینی‌ها ترجیح می‌دهند که با ادامه تحریم‌ها جای پای خود را در ایران مستحکم کنند. در قسمت دیگری از این مطلب آمده است که چنانچه مذاکرات بین‌المللی به نتیجه برسد، شاهد متوقف شدن روند سعودی تولید خودروهای چینی در ایران خواهیم بود. اما آیا مشکل صنعت خودروسازی در ایران فقط مسئله تحریم‌ها یا کیفیت پایین محصولات چینی است یا مشکل اصلی چیز دیگری است که این گونه موارد از تبعات آن محسوب می‌شود؟ همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل چاپ ایران، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
بر اساس دستورالعمل‌های مؤسسه استاندارد، خودروی وارداتی خب ارزیابی‌های ویژه‌ای می‌شن. یعنی باید این مجموعه‌ای از استانداردها رو که استانداردهای 51 گانه است پشت سر بذارن، به تایید برسونن و اینا وارد بشن. خب شرکت‌های هم هستن که بازرسی میکنن که این استانداردها یا بر اساس اون هست یا نیست. ولی استانداردها لزوما به معنی اینکه این خودروها کیفیت دارن نیست. اینا کیفیت یه حداقلی رو دارن. تو خود چین هم رنج کیفیت مختلفی رو دارن. یعنی لزوما همه محصولات چینی نمیتونیم بگیم که بی‌کیفیت هستن. ولی اون اتفاقی که برای اینا میفته اینه که کیفیت مورد نیازه که در واقع استانداردهای اروپایی هست، استانداردهای بالایی هست، به ایران وارد نمیشه. یه بخشیش برمیگرده به اینکه بازار مصرف ما سطح درآمد سرانه پایین اومده باشه و نتونه استانداردها تهیه بکنه. این مثلا به بازرگانان ما قطعا برمیگرده که در واقع سلیقه مصرف رو من اعتقاد دارم که اینو پایین نگه میدارن، به منافع زودگذر فکر میکنن.
بر اساس گزارش ایسنا به نقل از امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو، خودروسازان چینی همزمان با رشد تولید محصولات خود در ایران اقدامی برای افزایش کیفیت خودروهای تولیدی خود انجام نمی‌دهند و اظهارات برخی از آنان مبنی بر اینکه در صورت رفع تحریم و بازگشت خودروسازان غربی قابلیت رقابت با آنها را دارند چیزی جز عوام فریبی نیست. اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که حتی چنانچه تحریم‌ها علیه ایران برطرف شود و باز شاهد رفع نیاز قطعات باشیم، آیا صنعت خودروسازی ایران که طی چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها دچار کاستی‌های بسیار شده همچنان از توان بالقوه برای قد علم کردن برخوردار است؟ همایون زرقانی:
اون مشکلی که تحریم به وجود اومده رو بحث هایتک، یعنی در واقع فناوری‌های برتر که در واقع در دنیا تحقیق و پژوهش شده و رو محصولات جدید خودروها وارد میشه، خب اینا خب در اختیار گروه‌های محدودی هست که دنیا، شرکت‌ها و کشورهای محدودی اینا رو کار دارن. خب وقتی که ما تحریم شدیم، عملاً امکان ورود این فناوری‌ها به کشورمون محدود شد. ضمن اینکه ما در کشورمون نیاز به خودرو، هم بازار مصرف خیلی پتانسیل بالایی داره، هم کشورهایی هستن همجوار مثل کشور آسیانیان عراق و افغانستان میتونه بازار مصرفی باشه برای خودروهایی که در ایران تولید میشه. برای شما در نظر داشته باشید که ایران سابقه طولانی در خودروسازی داره. این سابقه رو در کشور همجوارمون ما سراغ نداریم.
بر اساس گزارش ایسنا، درست در سالهایی که تیراژ تولید دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل تحریم غربی‌ها به نصف کاهش یافت، چینی‌ها تولید خودروهای خود در ایران را حدود دو برابر افزایش دادند، در حالی که مسئله کیفیت این خودروها همچنان یک سوال بزرگ است.
با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما پیش از خداحافظی فرصت دارم تا چند پیامک شنوندگان رادیو فردا رو براتون بخونم. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته: جمهوری اسلامی تبدیل شد به اسلام اسیدی، داعش ظالم است و زنان را می‌کشند ولی اسید به صورت زنان نمی‌پاشند. و شنونده دیگری هم برای ما نوشته: در مورد اسید پاشتی یقیناً هر کسی بوده خواسته وجهه نظام را خراب کند. و شنونده دیگری هم این پیامک رو فرستاده که مقامات رژیم هرچه بیشتر ملت را دستگیر و سرکوب کنند، خودشان را رسوا می کنند.